ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رأی‌گیری جدایی طلبان در دو استان شرقی اوکراین آغاز شده است. حسن روحانی میگوید آنچه ایران میتواند در برنامه هسته‌ای به دنیا عرضه کند شفافیت بیشتر است. و مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طرح رسیدگی به دارایی مسئولان را تصویب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. از صبح یکشنبه امروز در دو استان شرقی اوکراین که کنترلشان از دست دولت مرکزی این کشور خارج شده، رأی‌گیری برای رفراندوم جدایی این مناطق از اوکراین آغاز شده است. این رفراندوم توسط شورشیان جدایی طلب هوادار روسیه در استانهای دونتسک و لوهانسک برپا شده و کشورهای غربی و دولت اوکراین آن را غیر قانونی خواندند. جدایی طلبان در یک ماه گذشته ساختمانهای دولتی را در این مناطق به اشغال خود درآوردند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت که استقلال این مناطق اقتصاد اوکراین را نابود خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که ایران هیچگاه در برنامه هسته‌ای خود اقدامی مخفیانه انجام نداده و آنچه ایران میتواند به افکار عمومی جهان عرضه کند شفافیت بیشتر است. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان انرژی اتمی گفت ما به دنیا ثابت میکنیم که اقدامات ما در چارچوب قانون بوده و ایران هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده است. ایران در سال 2003 میلادی با این اتهام روبرو شد که مخفیانه در حال پیگیری یک برنامه هسته‌ای است. اما حسن روحانی گفت که بر اساس قوانین بین المللی ایران الزامی برای علنی کردن آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای خود نداشته است. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه شنبه از سر گرفته می‌شود و همزمان گروه‌های تندرو در تهران دولت روحانی را به عقب نشینی برابر غرب متهم کردند. دور تازه مذاکرات با هدف دستیابی به توافق نهایی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برگزار می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان را تصویب کرد. پیش از این شورای نگهبان این طرح را به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد کرده بود. در این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت، سران قوای مجری و قضایی و اکثریت اعضا حضور داشتند. این طرح در سال 85 با عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی در مجلس هفتم مطرح شد و پس از 4 سال با اعمال تغییراتی در فهرست افراد شامل این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. یکی از پزشکان معالج میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که در حصر خانگی به سر میبرد در گفتگو با وبسایت کلمه از نحوه درمان آقای موسوی ابراز نگرانی کرده است. این پزشک که نامش منتشر نشده به وبسایت کلمه گفته که اگر در درمان آقای موسوی وقفه بیفتد و به نظر پزشکان توجه نشود این درمان جواب نخواهد داد. دو هفته پیش فرزندان میرحسین موسوی از انتقال او به بیمارستان به دلیل بیماری قلبی خبر داده بودند. نرگس موسوی هفته گذشته به وبسایت کلمه گفته بود که در ملاقاتی که روز سه‌شنبه با پدرش داشته متوجه شده که درمان او هنوز آغاز نشده است. بشنویم در این مورد بیشتر در گزارش همکارم شاهین بشیری.
یکی از پزشکان معالج میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران که اکنون در حصر به سر میبرد از نحوه درمان وی ابراز نگرانی کرده است. این پزشک در گفتگو با کلمه وبسایت نزدیک به میرحسین موسوی که روز شنبه 20 اردیبهشت ماه منتشر شده گفته است با وجود گذشت بیش از یک هفته از انتقال آقای موسوی از بیمارستان به حصر خانگی درمان او هنوز آغاز نشده است. وی همچنین افزوده که تعلل در درمان آقای موسوی قاعدتاً خطرناک است و باید هرچه سریعتر در شرایط استاندارد و تحت نظر پزشکان در بیمارستان آغاز شود. این پزشک که نامش منتشر نشده در ادامه گفته است اگر بخواهند به راحتی می شود ایشان را درمان کرد. دو هفته پیش گزارش‌هایی در خصوص عمل جراحی قلب میرحسین موسوی منتشر شد. به دنبال این گزارش‌ها فرزندان او گفتند وضعیت پدرشان خوب نیست و از درمان و مراقبت پزشکی محروم است. در همین حال اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید گفته پزشک وی افزوده است
باید اینجا تاکید بکنیم که مسئول جان آقای مهندس موسوی رهبر جمهوری اسلامی هستش و ایشون دستور این زندان صادر کرده، ایشون به صورت شخصی دنبال میکنه پرونده آقای مهندس موسوی رو و ایشون مسئول توقف درمان و هر اتفاقی که بیفته ایشون هستش. ببینید همین الان توقف روند درمان بدون هیچ گونه اطلاع رسانی صورت گرفته و خانواده کلا از پرونده آقای مهندس موسوی کنار گذاشته شده، پزشک معتمد کنار گذاشته شده، پزشک مالش حرفش کسی گوش نمیده، با کسی نمیتونه تماس بگیره. این روشی که آقایون دنبال میکنن برای پاسخ نبودن و فرافکنی و اینکه هر کسی مسئولیتو به گردن دیگری بندازه، مشخص نشه چه کسی باید پاسخگوی چه جرم و چه عملی باشه.
به گزارش کلمه، پزشک معالج میرحسین موسوی میگوید مسئولان امنیتی ایران قصد ندارند میرحسین موسوی را برای ادامه معالجه به بیمارستان منتقل کنند. به همین دلیل در صدد تهیه لوازم پزشکی و انتقال آنها به محل حصر هستند. این پزشک معالج نسبت به انتقال میرحسین موسوی به منزل هشدار داده و گفته است قاعدتاً خطرناک است و نمیبایست این وقف رخ میداد و باید هرچه سریعتر درمان ایشان در شرایط استاندارد آغاز شود. از سوی دیگر به گزارش روزنامه شرق، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه 20 اردیبهشت ماه با حضور در انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران در خصوص نگرانی از وضعیت جسمی آقای موسوی گفت نظام به این مسئله بی تفاوت نیست و اقداماتی در حال انجام است. مطهری با اشاره به اینکه معتقد نیست که موسوی و کروبی فتنه‌گرند گفت اینکه میگویند از 20 سال قبل برنامه‌ریزی کرده بودند و اسم 4 خارجی هم می‌آورند که از قبل با اینها رابطه داشتند واقعیت ندارد. علی مطهری پیش از این نیز تا یک سخنرانی در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفته بود
این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی‌رسد، چون آنها اگرچه ممکن است به برخی خطاهای خود اعتراف کنند اما مجرم اصلی را طرف مقابل می‌دانند.
در همین حال گزارش‌ها حاکی است که آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید شیعیان در قم از وضعیت و نحوه درمان رهبران مخالفان در حصر انتقاد کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است حداقل شرایط اسلامی اسیر را در مورد آنها رعایت کند.
از وضعیت میرحسین موسوی می‌شنیدید در گزارش همکارم شاهین بشیری. شما میتونید در این باره درباره این گزارش و سایر گزارش‌ها و اخبار ما با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میان بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که درباره همین گزارش با ما تماس گرفتن، با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آیت الله صانعی که مغضوب دستگاه هم هستن ابراز نگرانی کردن راجع به سلامت آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد و همچنین زندان اوین، در حالی که بقیه آقایون مراجع هیچ احساس تکلیف شرعی و اخلاقی گویا ندارن. در گذشته از طریق سهم امام و وجوهات زندگیشون گشته و گاهگاهی برای اینکه اون بازار رو از دست ندن اظهار نظرهایی میکردن و ریشو میجنباندن به اصطلاح. در حال حاضر که حوزه حکومتی شده تقریبا و حقوق بگیرن، بودجه هایی دارن مثل های مصباح یزدی، ترجیح میدن که خودشونو قانع کنن که یک فردی به نام ولی فقیه اون بالا نشسته و اسقاط تکلیف میشه دیگه، ما هیچ وظیفه شرعی و اخلاقی نداریم در این مسائل ورود بکنیم و این جای تأسفه.
می‌خواستم به رهبر معظم بگم چطور شما به اصولگرایان اجازه میدید که این حرف هم حتی در حد حرف بزنن که اگر آقای میرحسین موسوی و اینا در خونهشون فوت کردن در همون منزل چالشون کنن؟ این چه حرفیه؟
آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد در سال 88 قیام کردن تا انحرافی رو که بعد از ارتحال امام خمینی در آرمان‌های ملت ایران در انقلاب 57 و نظام رخ داده بود رو اصلاح کنن. ایشون مورد وثوق ملت ایران هستن و مسلماً این بزرگواران که خواهی آزادی و استقلال ملت ایران هستند، انشاءالله با حیات خود این آرمان‌ها رو ملت ایران باز می‌گردونن. که اگر اینطور نشود، مطمئناً با شهادت خیش اون رو به ملت ایران اهدا خواهند کرد. خائنین و تمامیت خواهان نظام بدانند ملتی که شهادت برایش افتخار است، پیروز است. پس بکشید ما را که ملت ما بیدارتر خواهد شد. از ما عصبانی باش و از عصبانیت بمیر.
شما اینقدر میگید فتنه فتنه، مردم ایران، در مورد مردم ایران دارید شما صحبت میکنید، نه دشمنن، نه اسرائیل، نه آمریکا. مردم ایران جنبشی بود که خودشون بلند شدن، خودشون هم اومدن توی خیابونا. مطمئن باشید ادامه هم داشته باشه و شماها فقط جز خاری و بدبختی واسه تون هیچ چی دیگه نداره، چون در مقابل ملت ایران اومدید.
من به عنوان یک جوان ایرانی خواستم از این سریمون استفاده کنم و حرف دلم رو بگم. در مورد آقایان موسوی و کروبی، به نظر من الان درخواست ما جوانای ایرانی آزادی این دو بزرگواره. حالا اگر هم آزاد نمیشن، من درخواستم از مقامات رژیم اینه که حداقل بیان یک دادگاه برقرار کنن، یک دادگاه بذارن محاکمه کنن. چرا بدون محاکمه اینا رو الان چه دادگاهی برای اینا حصر خانگی بریده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه تماس دیگری هم در اختیار شما هست، پیامک گیر اسمس گیر رادیو فردا که شمارش هست 20420-603-87-41-50. و اما نمایشگاهی از آثار یک هنرمند ایرانی در شهر کلن آلمان در حال برگزاری است. این هنرمند چند ساختمان معروف دنیا رو با آثار و بناهای تاریخی ایران و دیگر کشورها در 16 تابلوی بزرگ به صورت فوتوکولاژ یا عکس‌های ترکیبی ارائه کرده است. همکارم شهرام میریان نگاهی دارد به این نمایشگاه.
با ورود اینترنت، دوربین‌های دیجیتالی و نرم‌افزارهای گوناگون، تکنیک فوتوکولاژ هم به خدمت هنرمندان عکاس درآمد تا از این طریق احساسات درونی خود را با زبان تازه‌تری بیان کنند. فوتوکولاژ چند سالی است که به ویژه در کشورهای غربی هنرمندان عکاس را به سوی خود کشانده. یکی از این هنرمندان مرجان گرکانی است که چندی است وارد دنیای این گونه عکاسی شده و تازه ترین عکس‌های فوتوکولاژ و یا ترکیبی خود را این روزها در چارچوب نمایشگاهی با عنوان مکاشفه در شهر کلن آلمان ارائه کرده. بنگام دیدار از این نمایشگاه، خانم مرجان گرکانی در گفتگو با رادیو فردا از موضوع و مضامین آثارش بیشتر گفت.
این موضوعی که ما الان تو اروپا باش مواجهیم، مسئله نژادها، مسئله مهاجرت، ضد خارجی یا خارجی، این دور چیزا مسئله روز ماست. بعد من فکر کردم که با این عکس ها شاید بتونم دری رو وا کنم، این که بگم ما همه یکی هستیم.
این تابلوتون یک سری ساختمان پایین هست و یک خانومی از روی طناب داره رد میشه.
این مصلای تهرانه که از بالا عکس من گرفتم، نصفش هم تو که میبینین رنگیه، نصفش سیاه‌سفیده. من خانوم اونجا قرار دادم به خاطر اینکه این خانوم هر جا که قدم برمیداره رنگی میشه.
خب در این 16 تابلوی عکاسی شما خانوم گرکانی از انسان خبری نیست، منها یکی دو جا.
بله، اینجا برلینه، عکس ها انعکاس پیدا کرده مسجدشاه توی اصفهان، اینم یه دونه قلعه توی تهران. اغلب دوستانی که اومدن اینجا میپرسن چرا اسم ننوشتی اینجا، مثلا کجاست این اصفهان، چرا این برلینه، مثلا چرا اینجا ننوشتی این پارلمان اروپا است بعد اینجا مال اصفهان. مهم نیستش که یعنی این عکس مال کجاست، مهمترین چیز اینه که این عکسی که این وسطه. مهم نیستش که تو مسلمونی، یهودی هستی، مسیحی هستی، مهم اینه که به همدیگه احترام بذاریم به همدیگه.
مرجان گرکانی، هنرمند ساکن آلمان، ضمن عکاسی به کار ترجمه هم سرگرم است و داستان در جامعه مردان تازه ترین اثر ترجمه اوست که از سوی نشر گردون در برلین و سپس نشر ققنوس در تهران منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. و در اونجا در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر 14:30 در ایران خواهد بود.